ازدواج میکنن. شهلا کاظمی پور جمعیت شناس:
نکته دیگه اینه که وقتی زن ها همسرشون فوت میکنه یا عرف اجازه نمیده یا اینکه شانس و فرصت ازدواج ندارن، ازدواج نمیکنن. درسته آقای مجددا میرن ازدواج میکنن.
تلاش برای کاهش خانواده‌های تک والد ضروریه، اما حذفش شدنی نیست. پس ضرورت اصلی حمایت از این خانواده‌ها و توانمند کردنشونه، به ویژه برای زنان. معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری میگه این کار آغاز شده. خانم ابتکار:
تقسیم کار ملی صورت گرفته، سبد حمایتی خاصی رو برای زنان سرپس خانواده دولت پیش بینی کرده. نظر اقتصادی شاید نیاز به مشاوره داشته باشن، بحث‌های بهداشتی باشه، این مسائلشون رصد بشه و واقعا مورد حمایت قرار بگیرن. بحث توان افزایی دولت تسهیلات رو پیش بینی کرده، سهمان تسهیلات فراگیر و تسهیلات پایدار.
البته پیش از این هم معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برنامه‌هایی داشت برای کاهش زمینه تشکیل خانواده‌های تک والد به واسطه طلاق، اون هم با آموزش‌های پیامکی پیش از طلاق. اطهره نژادی معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری:
آموزش حقوق و تکالیف خانوادگی رو داشته باشیم. همه فعالیت‌ها در راستای کاهش طلاق و تحکیم بنیان خانواده قرار نیست در حوزه درمان اتفاق بیفته و ما فکر کردیم که بهترین و مقرون به صرفه‌ترین راه استفاده از امکان آموزش موبایلی هست.
مسئولان بهزیستی راه حل موضوع رو توجه بیشتر به سلامتی و کاهش مرگ و میر در اثر بیماری‌های غیرواگیر می‌دونن تا آمار مرگ والدین پایین بیاد. البته در کنارش نباید از فعالیت‌های فرهنگی برای کاهش نرخ طلاق هم غافل بود. هرچند شمار خانواده‌های تک والد در کشور 19% رشد داشته، در مقایسه با شمار خانواده‌های تک والد در کشوری مثل آمریکا به 1/3 هم نمی‌رسه. و ناگفته نمونه که جنس خانواده‌های تک والد در این کشورها که تقید زیادی به تشکیل خانواده ندارن بسیار متفاوت از ایرانه.
گزارشی بود درباره رشد قابل توجه خانواده‌های تک والد. شما هم درباره علت این پدیده اگر نظری دارید از طریق 30610 به ما اعلام بفرمایید. خب ما توی این چند روزه بس مالیات خیلی پرداختیم و پیامک‌های متفاوت و متعددی هم برای ما در این حوزه اومده. اجازه بدید که من یک پیامکی بخونم خدمت شما عزیزان. دوستی پیامک زدن، گفتن که چرا برخی اتباع خارجی مالیات پرداخت نمی‌کنن؟ در بخش تولید و زایات بدون هیچ مجوزی فعالیت می‌کنند بدون ریالی مالیات. و در خصوص مالیات پزشکان هم که موضوعی بود که بحث کردیم درباره‌اش هفته گذشته، یک بزرگواری پیامک زده گفته بچه‌م رو بردم شیراز، از قلبش اکو گرفتن، نصف هزینه رو نقد گرفتن، نصفش رو کارت کشیدن. 3600 در اختیار شما عزیزان هست، به 3600 پیامک بزنید. اما اجازه بدید بریم سراغ یک موضوع مهم خارجی. همونطور که در خبرها شنیدید، با دخالت‌های آمریکا اوضاع سیاسی در ونزوئلا بحرانی شده و برخی از کارشناسان میگن آمریکا میخواد سوریه دیگر رو در آمریکای لاتین ایجاد بکنه. گزارش در این باره تقدیمتون میکنیم.
شیشه های شکسته، سنگ و زباله فرش برخی خیابان های این روزهای پایتخت ونزوئلا شده است. دموکراسی به شرط چاقو همان چیزی است که برخی از سرانین مخالفان میگویند. اگر دموکراسی به نفع آنها شد چه خوب، اما اگر نشد باید به خیابان ریخت و به زور بازو حکومت را گرفت. رئیس جمهور آمریکا در بحبوحه کشاکش مخالفان و دولت همه گزینه‌های خود را روی میز قرار داده است. رئیس جمهور ونزوئلا منتظر این گزینه‌های ترامپ نمانده و همه روابط این کشور با آمریکا را قطع کرده است.
من به همه مردم آزاد جهان و به همه مسئولان کشورها اعلام می کنم که به عنوان رئیس جمهور قانونی ونزوئلا، رئیس دولت و کسی که سوگند حفظ استقلال کشور و حرکت در مسیر جمهوریت را در مقابل مردم خورده است، من تصمیم گرفتم که روابط دیپلماتیک را با کشور امپریالیست آمریکا قطع کنم.
اما خوان گوایدو، رهبر مخالفان، در مخالفت با آنچه که دیکتاتوری می‌خواند، با اعلام برکناری مادورو خود را رئیس جمهور موقت این کشور اعلام کرده است. آمریکا و بعد از آن انگلیس از کسی که خود را رئیس جمهور ونزوئلا معرفی کرده حمایت کردند. وزیر امور خارجه آمریکا از کشورهای آمریکای لاتین خواسته این رئیس جمهور خودخوانده را به رسمیت بشناسند. سبحانی، سفیر سابق ایران در ونزوئلا و مکزیک، میگوید این بدعت خطرناکی در جهان محسوب می‌شود.
کودتایی که 2002 در اونجا اتفاق افتاد، کودتا رو به رسمیت شناختن که البته کودتا شکست خورد، و امروز هم نسل جدیدی از کودتاهای مخملی رو با چاشنی پارلمانی دارن اعمال میکنند. و نگاه بکنیم میبینیم بابایی که امروز خودش رو رئیس جمهور خودخوانده اعلام کرده، تحصیل کرده آمریکا، چه فاصله کمی از آمریکا برگشته، نماینده مجلس شده، بلافاصله رئیس مجلس، و بعد از مشورت و توصیه آمریکا یا خودش رئیس جمهور اعلام کرده. این بدعت خطرناکه در روابط بین‌الملل گذاشته شده، و اگر این ادامه پیدا بکنه بشه رؤسای کشورهایی که با روش دموکراسی و رأی سر کار اومدن بشه با کودتای این چنینی کنار زد، این سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.
رسانه‌های غربی بدون اشاره به اینکه مادورو در انتخابات برنده و به صورت قانونی تشکیل دولت رو بر عهده دارد، رئیس جمهور خودخوانده را هم در کنار مادورو به عنوان رئیس جمهور معرفی می‌کنند.
Why those claiming legitimacy on the basis that the National Assembly was legitimately elected by the Venezuela.
تظاهرات مردم ونزوئلا در حمایت از رئیس جمهور قانونی این کشور، کار کودتاگران را با دشواری ویژه‌ای روبرو کرده است. احمد صبحانی، سفیر سابق ایران در ونزوئلا.
از طرف دیگه نقش فضای مجازی و رسانه‌ها رو می‌بینیم. در رسانه‌های اروپایی و رسانه‌هایی که قدرت غالب هستند، اکثرا تظاهرات که نشون میدن تظاهرات مخالفین رو نشون میدن، مخالفین رو بولد میکنن، در حالی که جامعه دو قطبی ونزوئلا بخش بسیار زیادیشون هم طرفدار دولت هستن، تظاهرات میکنن، اما اونها دسترسیاشون به اندازه به اصطلاح اون جناح غالب و اینکه غربی‌ها حامیشون میکنن اون اندازه نیست. اما راجع به آینده تحولات ونزوئلا بخوایم بگیم، باید عرض کنم تاکنون که آمریکا از هر گونه توطئه‌ای طرفی نبسته و موفق نشده، و امروز وضعیت ونزوئلا در جامعه جهانی هم یک دو قطبی رو ایجاد کرده. شاید دور جدیدی از جنگ سرد هم شروع شده. شما می‌بینید دو تا از اعضای به صورت دائم شورای امنیت موضع خلاف آمریکا گرفتن، و آمریکا هم یک دست نیست، همه غرب هم همراه آمریکا نیستن، بعضی از کشورهای اروپایی هم نمیپسندن این شیوه کودتا رو، و مواضع ایران و خیلی کشورها این هست که گفتگو بهترین راه حل برای آینده ونزوئلا هست.
ما نظام سانسوری را که مخالف با اسلام و مخالف با عقل است، اون را محکوم میکنیم و باید اون نظام از بین بره.
چله نو
پیشرفت‌های علمی باعث شده که جمهوری اسلامی ایران در سطح جهان مطرح بشه.
پیشرفت‌های فرهنگی، عزت، استقلال، آزادی،
امنیت. انقلاب به حمدالله در 40 سالگی با قدرت، با حفظ شعارها، با برافراشته بودن پرچم‌های اصلی همچنان داره به پیش میره.
افتخار به گذشته، امید به آینده.
خب مطابق هر روز برای بررسی دستاوردهای سالهای بعد از انقلاب به یکی از استانهای کشور سری میزنیم. امروز محسن بختیاری در گزارشی یکی از دستاوردهای انقلاب در استان کرمان رو بررسی کرده که با هم میشنویم.
جلل خالق 122 سال پیش بستنی فروش تهرانی را به نظمیه میبرند تا استنتاقش کنند، چون نظمیه‌چی ها معتقد بودند میرزا رضای کرمانی روز قبل از کشتن ناصرالدین شاه کلی از بستنی های او خورده بود. قتل ناصرالدین شاه اما نتیجه بیداد محرومیت و ظلم بود.
در راه کجاها توقف کردید؟
در بارفروش، در کاروانسرای حاجی حسین، 41 روز به واسطه بند بودن راه.
پس شما از کجا به خیال قتل سلطان افتادید؟
از مصیبت هایی که در خانه کامران میرزا به سرم آمد. 4 سال در کند و زنجیر بودم.
قصد کامران میرزا نیفتادید و دست به این کار بزرگ زدید و گله‌ای را به چوپان کردید.
نتیجه ظلم همینه که میبینید.
از دیار همان میرزای کرمانی واقعه دیگری اما تلخ ثبت تاریخ شده. روز 24 بهمن 57 که چماقداران حکومتی به برگزار کنندگان مراسم 40 شهدای جمعه سیاه تهران حمله کردند.
ما داخل اتاق صوت بودیم، گفتن دارن کلیا میاین، برن درام مسجد ببندینشون.
از طریق راه پله های مسجد رفتن پشت بام مسجد، مأمورین رژیم هم از اینا حمایت کردند.
من خودم شاهد بودم که افسر راهنمایی گاز اشکاور داخل شبسون به من اول نفر انداخت. اول اون موتورای دم در رو آتش زدم، بعد که من داخل موتورای ایجر آتش زدم،
کل این مسجد جامعه تو آتش داشت میسوخ.
حالا 40 سال از آن روز تلخم گذشته و از استان کرمان با عنوان قطب فولاد، مرکز توریست سلامت جنوب شرق کشور و فرصت حداکثر استفاده از انرژی خورشیدی نام برده می شود.
تعداد دانشجویان در حال تحصیل استان کرمان بیش از 140,000 دانشجو هستند.
10 برابر شده تقاضای ساخت بیمارستان که درش ساخته میشه و این نیاز مردمه.
با تولید 10 میلیون تن شمش آهن ما به زودی قطب فولاد کشور خواهیم بود.
بیش از 69 کالا در کرمان صادرات تولید میشه.
ایران کلن هزار تابش انرژی خورشید، تابش خورشید وضعیت خوبی داره، ولی کرمان بهتر از بقیه جاست.
راحت در خونه رو باز میکنی، اتاقای گر، خونه گر.
در این میان البته هنوز هم کاستی‌هایی وجود دارد، مانند اشتغال که با روان‌تر شدن چرخ تولید و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی بهبود می‌یابد. آقای فدایی، استاندار کرمان:
دو مشکل اساسی داریم، یکی بحث اشتغال و بیکاری است، یکم بحث کم آبی در استان است. در خصوص اشتغال، ما در حال حاضر حدود 117,000 نفر جوی کار داریم که نرخ بیکاری در استان کرمان 11.5% است که از متوسط کشور که حدود 12.1% هست ما وضع بهتری داریم. در این حال همونجوری که عرض کردم، در مقایسه با شاخص‌های جهانی درسته که ما مشکل بیکاری داریم، اما در مقایسه با شاخص‌های جهانی وضعیت خیلی نامناسب نیست. مثلا وقتی که نرخ بیکاری در کشور پیشرفته مثل اسپانیا 16.5% هست، ما 11.5% نسبت به اون وضع بهتری داریم. ما برای اینکه این مشکل بیکاری رو حل بکنیم، نیاز داریم که واحدهای تولیدی و خدماتی رو اندازی بکنیم. برای راه اندازی این واحدهای تولیدی و خدماتی دو تا کار اساسی باید صورت بگیره، یکی صدور مجوزها هست برای راه اندازی این واحدها و یکم تامین منابع مالی است. در بخش کم آبی، ما به طور کلی استان کم آبی هستیم، زمین که خردسالی اخیر هم مزید بر علت شده. ما برای حل مشکل آبی چند تا طرح بزرگ داریم. اولین پروژه‌ای که برای انتقال آب از خلیج فارس هست، یعنی در واقع نمک‌زدایی و شیرین کردن آب شیرین و انتقال به استان، این پروژه مدت ها شروع شده و پیشرفت خیلی خوبی داشته. پروژه های دیگری هم برای انتقال آب از داخل حوزه و خارج حوزه و دریامان هم داریم که در حد تامین منابع مالی هست. اقداماتی که در خصوص کم‌آبی در استان صورت میگیره، یکی تغییر سیستم های آبیاری کشاورزی به سیستم های نوین است. همونجور که عرض کردم، ما 20% در حال حاضر این کار انجام شده و ما به صورت دنبالی هستیم که درصد کشاورزی با استفاده از آبیاری نوین رو افزایش بدیم. کار دیگری که در دست انجام است، کنترل بهره برداری از آبهای زیرزمینی است. متأسفانه در استان کرمان میزان برداشت آب و همچنین برداشت غیر مجاز به مقدار زیاد است، بدون که بیلان آب برداشت از منابع زیرزمینی رو منفی کرده. هم برای کنترل برداشت های مجاز با نصب کنترل عجبی و هم برای جلوگیری از برداشت های غیر مجاز اقداماتی در دست انجام است که امیدواریم با نتیجه رسیدن این اقدامات بتونیم در حل مشکل کم‌آبی استان اقدامات خوبی رو داشته باشیم.
استان کرمان امروز به عنوان قطب معدنی ملی، فراملی و کشاورزی جنوب کشور پیش بینی شده. چشم‌اندازی که با طرح‌های در دست اقدام انتقال آب و عبور خط صلح گاز و گسترش صنایع پتروشیمی محقق و استان کرمان به مرکز ترانزیت شرق و جنوب به شمال کشور تبدیل می‌شود.
از ابتدای این ماه سود بانک ها ماه شمار شده و پرداخت سود روز شمار ممنوع شده، اما برخی رسانه ها از احتمال پرداخت سود سپرده های 3 ماهه یا 6 ماهه و 9 ماهه خبر دادند. در این باره همکارم با جمشیری دبیرکل کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی گفتگوی کردی که دعوت میکنم بشنوید.
نرخ روز شمار هر کسی هر ماندهی در کوتاه مدت داره، حداقل موجودیش در طی 1 ماه مبنای محاسبه سود اون ماه این سپرده قرار میگیره. اما حالا بعضیا پولشون رو شاید احتمال بدن که 3 ماه دیگه لازم داشته باشن، 6 ماه دیگه لازم داشته باشن. اگر سپرده بلند مدت 1 ساله کنن، چون 6 ماه دیگه باید برن باطلش کنن، اون نرخ شکسته میشه، میاد با نرخ سپرده کوتاه مدت محاسبه میشه. به این دلیل تا داریم میگیم کسانی که پولی دارن که احتمال میدن تا 3 ماه دیگه یا 6 ماه دیگه تا 9 ماه دیگه مصرفی نداشته باشن، تغییری در ماندش ایجاد نشه، اون سپرده رو بیان بر حسب این مدت ها پیش بانک ها سپرده کنن و سودش رو در سررسیدش که 3 ماه هستش حساب کنن بهشون بدن. این موضوع دارم عرض میکنم یه پیشنهاد در سطح مذاکره هستش.
به نظر شما شنوندگان عزیز پیک نیمروزی، ممنون شدن پرداخت سود روز شمار آیا موجب تغییر در رفتار مشتریان بانکی شده یا نه و نظرتون درباره سودهای 3 ماهه، 6 ماهه و 9 ماهه چی از طریق 3600 به ما اعلام بفرمایید. یا علی مدد، خود نگهدار.
ایران ای مرز پرگوهر، ای سرچشمه هنر، از تو میگویم دست در دست هم، گام به گام به پیش میرویم. ایران ای آزاده و سرفراز، ای یاور و ای هموطن، با تو سخن میگویم.
شعار امسال حمایت از کالای ایرانی است، سال حمایت از کالای ایرانی. این فقط مربوط به مسئولین نیست، آحاد ملت همه می توانند در این زمینه کمک بکنند.
رادیو ایران همراه و همسخن همیشگی ایرانیان.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین با ست ساخت با خاویار بادمجون. چین چین یه لقمه در حد بلند، بیکار بیکار بیکار، یه تان خوشمزه تو پیکنیکا بیکار بیکار، یه طعم عالی همین نزدیکا، انتخاب تو کامل با ایلیکا ایلیکا ایلیکا.
تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
طرح پرداخت تسهیلات کوشان بانک اقتصاد نوین. با افتتاح سپرده در بانک اقتصاد نوین می توانید ضمن دریافت سودی بالاتر از نرخ سود تسهیلات دریافتی، تسهیلات ارزان قیمت تا نرخ 4% دریافت کنید. تسهیلات اعطایی بدون محدودیت در سقف پرداخت بوده و تنها در یک روز، فقط یک روز در شعب بانک بدون معرفی ضامن پرداخت می گردد. شما می توانید تسهیلات را به نام خود، دوستان یا کارمندانتان درخواست کنید. بانک اقتصاد نوین، با هم برای هم.
سوتیلر و سوتیلر، شیر و مشتت مربوطن، بوی میش بوی شفره، هشتیت همه پیدا. ماست و شیر و پنیرش، خمه های لذیذش، خوشتم و مقبیتن، اسم اونه سوتیلر. سوتیلر.
آغاز پیش فروش محدود شاسی بلندهای لوکس اقتصادی بیسوتی 3 و بیسوتی 5، محصول سیف خودرو و گروه خودروسازی مرتب، از دوشنبه 8 بهمن ماه در وبسایت www.safekhodro.com و نمایندگی های سیف خودرو در سراسر کشور.
میکنم خدمت یکایی که شما دوستان دوست داشتنی. یک مسابقه داریم، اونم از نوع بسیار بسیار حرفه‌ای، یک مسابقه طنز. اگر اهل شوخی و طنز هستید، اگر عاشق بازیگری و گویندگی رادیو هستید، اگر دوست دارید نوروز 98 رو برای ایرانی ها شیرین تر کنید، در مسابقه نوروزی 1-2-3 شرکت کنید. ببینم میتونید با من مسابقه بدید؟ من ابوالفضل آقاخانی هستم و منتظرم تا شما تشریف بیارید در مسابقه 1-2-3 با همگی رقابت داشته باشیم، ببینیم کدوممون برنده میشیم. فقط تا هفتم بهمن ماه فرصت دارید که در مسابقه 1-2-3 ثبت نام کنید. حتما میخواید بپرسید که آدرس اینترنتی ما چیه؟ بله، 1-2-3.radioiran.ir. رؤیای خود را باور کن، صدایت را محک بزن. 1-2-3 من منتظر شما هستم تا ببینم میتونید روی منو کم کنید. عمران منتظر شما هستی.
با نام و یاد خدا. هموطنان عزیزم، دوستان خوبم سلام. ششمین روز از بهمن ماه شما به خیر و نیکی. امروز در خدمت شما عزیزان هستیم در بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران. من بتول نجفی به اتفاق همکارانم، تهیه کننده زینب برومند، صدا بردار پرهام تجدد و هماهنگی خانم موسوی. امیدوارم که شور و شوق زندگی در دلهاتون جاری باشه، بعد از ظهرتون مملو از آرامش. خب در همین ابتدا ازتون دعوت میکنم که با هم گزارش خانم محمدی رو بشنویم. ایشون گفتگو داشتن با جناب آقای دکتر جلیلی، معاون حقوقی مجلس حقوقی امور مجلس با موضوع عدالت.
چهل و یکمین نشست شنبه‌های انقلاب امروز ششم بهمن ماه با موضوع عدالت در محل تالار حکمت ستاد قوه قضاییه با حضور عزیزانی چون حجت الاسلام دکتر هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضاییه، دکتر فاطمه آلیا نماینده ادبار مجلس شورای اسلامی، دکتر احمد اسماعیلی رئیس اسبق سازمان بهزیستی کشور، دکتر محمد رضا طارمی مسئول مرکز مقاومت بسیج قوه قضاییه و معاون محسنی اجرایی معاون اول قوه قضاییه، دکتر جلیلی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی، دکتر بیاتی رئیس دانشگاه عدالت، دکتر بهادری از حقوقداران برجسته کشور و جمع دیگری از صاحب نظران در این حوزه برگزار شد. در حال حاضر هم میخوام با یکی از مهمانهای برجسته این نشست، جناب آقای دکتر جلیلی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی گفتگو کنم. آقای دکتر، خدمت شما سلام و روز بخیر عرض میکنم.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شما و عرض ادب و احترام به شنوندگان برنامه خوبتون.
آقای دکتر، یکی از مهمترین اهداف انقلاب اسلامی در قانونگذاری برقراری عدالته. خیلی خوشحال میشیم که از مهمترین دستاوردهای انقلاب در حوزه عدالت برامون صحبت کنید.
همونطوری که به خوبی و جامع اشاره کردید، روی کرد ما در نشست امروز که نشست شنبه های انقلاب هست با روی کرد عدالت، به طور خاص در حوزه عدالت اقتصادی که یکی از کلیدواژه های اصلی ما در دوره انقلاب، به خصوص انقلاب اسلامی که حرکت اون برای نجات مستضعفین و کمک به محرومین در کشورمون ایران و ملت های مسلمان بود، مد نظر قرار گرفت. روی کرد در 40 سال گذشته به طور خاص وقتی ارزیابی میکنیم در دوره قبل و بعد از انقلاب، به طور ویژه در بحث‌هایی که بخش‌های اقتصادی ما اثرگذار بود و کمک کرد به اقشار ضعیف جامعه و به نوعی روی کرد عدالت خواهانه در باز توزیع منابعی که در حوزه اقتصادی حاصل میشد، کمک کرد که جامعه ما از یک نابرابری جدی به سمت برابری‌هایی در بخش‌های مختلف حرکت بکنه. قانون اساسی ما تکالیفی رو در حوزه اقتصادی ایجاد کرد، اقتصاد رو از رویکرد صرف دولتی به اقتصاد تعاونی، بخش خصوصی و دولتی تقسیم کرد. سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی، سهمبری مردم در حوزه اقتصادی مورد تاکید هم رهبر جمهوری اسلامی ایران و هم مقامات ارشد قرار گرفت. سهام عدالت برای سهم بردن مردم در سرمایه‌های اصلی کشور به خصوص در بازار سرمایه از نکات کلیدی بود. حوزه کاهش فاصله بین دهک‌های ثروتمندترین افراد جامعه با فقیرترین افراد جامعه در طول 40 سال گذشته، کاهش این فاصله طبقاتی از دستاوردهای 40 ساله انقلاب در حوزه اقتصادی بود. تلاش برای حضور مردم در فعالیت‌های اقتصادی به طور خاص در واگذاری‌هایی که به مردم صورت گرفت، در ایجاد تعاونی‌هایی که در شهر و روستا برای مشارکت بیشتر مردم در حوزه عدالت اقتصادی مورد تاکید نظام جمهوری اسلامی قرار گرفت، تلاش‌هایی که در بخش‌های زیرساختی اقتصادی مثل دسترسی به خدمات رفاهی در حوزه سلامت، در حوزه راه‌ها، در حوزه بهره‌گیری از امکاناتی که ایجاد شد و امید به زندگی رو در کشور افزایش داد، به خصوص برای اقشار آسیب پذیر جامعه، باز توزیع منابعی که در قالب هدفمندی یارانه ها صورت گرفت، تلاش هایی که برای تامین نیازمندی نیازمندان ما در جامعه در قالب سازمان های حمایتی صورت گرفت و سهمبری ما از فضای غیر وابسته به اقتصاد نفتی در طول 40 سال گذشته که یک شیب تندی رو هم شاهد هستیم، از یک وابستگی بسیار بالا به وابستگی که پایین هست، نشان می‌دهد که روندها در دوره 40 ساله گذشته بعد از پیروزی انقلاب، تلاش برای توزیع و نگاه عدالت محور بر بهره‌مندی و دستیابی مردم به اقتصاد مردم.
آقای دکتر جلیلی، مردم در شرایط کنونی اقتصادی خیلی دوست دارن خبر خوشی رو از دولت مردان بشنوند. خیلی دوست داریم این خبر خوش رو شما به مردم بدید.
بله، البته خبرهای خوش رو انشاءالله تا دهه فجر توسط مسئولین مربوطه ارائه خواهد شد، اما رویکردی که دولت به طور خاص بعد از تهدیدها و تحریم‌هایی که توسط دشمنان ما صورت گرفت، تلاش برای ایجاد یک فضای باثبات و کم کردن این فشارها به اقشار آسیب پذیر رویکردی بود که در دستور کار نظام قرار گرفت و بخش‌های مختلف در قوای مختلف در تلاش هستند که این شرایط رو به گونه‌ای پیش ببرن که کمتر این اثر تخریبی رو به حوزه درآمدی مردم و یا معیشتی اونها وارد بکنه. ما نگاه به آینده برای حفظ این ثبات یک رویکرد مثبت خواهد بود. بهره‌مندی مردم از شرایطی که در واگذاری ها صورت خواهد گرفت، سهمبری ما از شرایطی که در سال 98 با تدابیری که اندیشیده شده در بخش‌های مختلف به خصوص برای ایجاد اشتغال در بودجه سال 98، برای توسعه خدمات زیربنایی در بخش‌های مختلف به خصوص مناطق کمتر برخوردار و کمتر توسعه یافته و اقداماتی که برای تأمین معیشت نیازمندان ما و تمرکز بر جبران خدمات کارکنان دولت، مجموعه اقداماتی است که پیش بینی شده برای سال 98 و انشالله بعد از تصویب لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی این نوید برای مردم ایجاد خواهد شد که سال 98 علارغم همه شیطنت ها و تلاش هایی که برای تخریب شرایط داخلی به خصوص در حوزه اقتصادی با فشارهایی که ایجاد کردن، مردم شاهد خواهند بود که مدیران کشور، مقامات ارشد، رهبری معظم و رؤسای قوا در یک هماهنگی مثال زدنی در تلاش برای کاهش این فشارها و انشالله حرکت مسیر ما در حوزه توسعه و رفاه برای عموم جامعه ادامه اون مورد نظر قرار گرفت.
انشالله. سپاسگزارم از شما شنوندگان عجمن که از 41مین نشست شنبه های انقلاب با من همراه بودید.
صداییست صداییست در انگینی باران از آن رادیو ایران پر از بوی بهاران. صداییست
صدایی است، صدایی که تو را میبرد از خیش بدیدن به هر گوشه این خاک آواز شنیدن صدایی